شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، اینجا رادیو گفتگو، نوبت میرسه به گفتگوی فرهنگی که امشب به تولید محصولات جانبی انیمیشن های سینمای ایران میپردازه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. امیدوارم در این شبهای به نفس افتاده هوای تهران هوای دلتون شاد باشه و این برنامه بتونه روحیه و حال و هوای شما را عوض بکنه. امین خرمی تا حوالی 21 میزبان شما است. بسیار خوشبخت و سعادتمندم که آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردم. آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، توجه به تولید محصولات جانبی انیمیشن و تولیدات سینمایی ایران در حوزه کارتون و انیمیشن. مطابق رسم همیشگی و معهود برنامه، میزبانی میکنیم از 3 تن از کارشناسان خبره و زبده در این حوزه. روز و شب آذر ماهی که هممون ماه نشسته به غم‌های آلودگی تهران رو نفس میکشیم، امیدوارم که این برنامه با رویکرد متفاوتش بتونه کمی فضای زندگی ما رو دگرگون بکنه و البته منظر دیگر رو برای نگریستن به حوزه‌ای که پیر و جوان هم نمیشناسه، یعنی انیمیشن و البته محصولات جانبیش، آغاز بکنه و در روبروی پیشانی نوشت فعالیتامون قرار. اجازه میخوام که عالی مقامان و سروران گرامی که شرف حضور دارن در استودیو رو خدمت شما یکان یکان معرفی بکنم. جناب آقای دکتر مهدی کلانتری، عضو مؤسس مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی و کارشناس حوزه اقتصاد فرهنگ و تجاری سازی محصولات فرهنگی. شبتون به مهر، خوش آمدید جناب کلانتری به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم، کلانتری هستم. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم و امیدوارم که بحث گفتگو امشب نتیجه عملی توی تغییر فضا
امید. دو دیگر مهمان عزیزمون جناب آقای حسین شیخ الاسلامی، مترجم، نویسنده، پژوهشگر علوم انسانی در روایت دیجیتالش، مشاور مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی و معاون شتاب دهنده فلافل. شبتون به عشق، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و شبتون بخیر، هم خدمت شمای خرمی عزیز هم شنوندگان عزیز برنامه در خدمت.
سپاس از مهر شما. و سومین مهمان عزیزمون جناب آقای محمد ابوالحسنی، مدیر مؤسسه بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال، کارآفرین و تهیه کننده انیمیشن دیرین. شبتون بهشت. خوش آمدید قربان به گفتگوی فرهنگی.
آی خورمی سلام علیکم. اینقدر عمرم سختم نبود واقعیتش. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و دوستان محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم شب خوبی داشته باشیم و گفتگوی خوبی صورت بگیره
انشالله. در فاصله 10 دقیقه یه رو پیش از آغاز برنامه در خدمت دوستان که بودیم، گفتگوهایی که صورت گرفت پیش از شروع برنامه که به نظر من بسیار جذاب بود و اجازه بدید که بحث رو همون گونه که صحبت کردیم با روایت و نگاه تئوری با زاویه دید آقای شیخ الاسلامی آغاز بکنیم. جناب شیخ الاسلامی، اصلا وقتی درباره محصولات جانبی انیمیشن و بازار اقتصاد فرهنگی این حوزه داریم صحبت می‌کنیم، از چه داریم حرف می‌زنیم؟
ممنونم و معذرت میخوام از دوستان، جوانتر از هر دو بزرگوارم هستم ولی طبق دستور بحث و من شروع میکنم.
بزرگوارید.
ببینید، حقیقت اینه که من اگه بخوام در یک جمله بگم که چرا ما به این وضع دوچار شدیم یا چرا شما الان دارید میپرسید که وضعیت صنعت انیمیشن چرا پیوند درستی با صنایع مجاورش مثل لوازم تحریر و بقیه اجزای مرچندایزینگ، آنچه که ما بهش میگیم مرچندایزینگ، نداره، باید اشاره کنم به یه سوء تفاهم تاریخی که بیش از 50 سال جامعه هنری ما دوچارشه. اونم این که جامعه هنری ما احساس میکنه که محصولی که تولید میکنه ربطی به اقتصاد و ربطی به کسب و کار نداره.
بله،
این ماجرا به نزدیک 100 سال پیش و مشروطیت برمیگرده. ما متاسفانه از اون موقع احساس کردیم دولت وظیفه داره محصولات هنری و فرهنگی رو بخره، وظیفه داره از محصولات هنری حمایت کنه. بنابراین در یه روند تاریخی ما هیچگاه نگاه اقتصادی به کسب و کار هنر نداشتیم. یه زمانی تو فضای سنتی این جواب میداد، به دلایل مختلف جواب میداد، اما امروزه دیگه هیچ جای دنیا نمیشه اینطور به هنر نگاه کرد. بنابراین اولین مسئله و مهمترین مسئله این است که هنرمندها، چه تهیه کننده هایی مثل آقای ابوالحسنی و چه خود آرتیست هایی که زیر دست تهیه کننده ها دارن کار میکنن و با مدیریت اونها، تصورشون و تعریفشون رو از کاری که دارن انجام میدن تغییر بدن. در هیچ جای دنیا و در تاریخ هنر، از یونان باستان تا الان، از ایران باستان تا به حال، هنر بدون مشتری وجود نداشته، هنر بدون قابلیت خرید و فروش وجود نداشته، و هنرمند بودن یه بخشش متضمن فعالیت اقتصادی داشتن بوده. وقتی این دو از هم منفک میشه، ما دچار یه بیماری مزمن تاریخی میشیم که هنرمند، من اسمشو گذاشتم پول ستیزی هنرمندان.
بله.
هنرمند از پاپیولار بودن اساسا میترسد، و وقتی از پاپیولار بودن میترسد، از پول میترسد، از در آوردن در واقع کسب و کار از دل هنر میترسه و ازش گریز داره، طبیعیه در طول زمان دچار یه هنری میشیم که قابلیت مهاجرت به صنایع مجاور را ندارد. و نتیجه این میشود که حالا برای برقراری پیوند دوباره بین صنایع مختلف و هنر، از جمله انیمیشن، ما دچار یه همچین بحران جدی میشیم. بحرانی که نزدیک 20 ساله نهادهای مختلف جامعه تلاش کردن حلش کنن و هنوز هم گامهای چندانی برداشته نشده. این سه وجه داره: یه وجه وجه هنرمندانه، یه وجه وجه سرمایه گذارانه بخش خصوصیه، و یه وجه بخش نهادهای دولتیه. به نظر میاد این سه باید در باز تعریف نقش هنر با هم به یه توافقی برسن که بشه این اتفاق بیفته. الان توی بخش دولتی یه اتفاقی افتاده، تو بخش خصوصی هم یه اتفاقی افتاده، اما برای رسیدن به نتیجه هنوز زوده. قدم‌های اولی که برداشته شده، دوستان حتما راجعش صحبت می‌کنن، ما رو کمک خواهد کرد در برگذشتن از این سوء تفاهم تاریخی، اما متاسفانه بیشترین مقاومت تو خود جامعه هنری وجود داره. و تا وقتی جامعه هنری پافشاری میکنه بر پرهیز از فعالیت اقتصادی و باز تعریف خودش به عنوان کنشگر اقتصادی، ما دچار این بحران خواهیم بود. من میتونم بیشتر صحبت کنم ولی واگذار میکنم به دوستان.
بله نه قطعا بحثم که به شکل چرخشی هستش و ممنون که اجازه در کلام رعایت میکنی. خب آقای ابوالحسنی، طبق فرمایش جناب شیخ الاسلامی، از این بیماری مزمن اگر که بخوایم آغاز بکنیم و در نهایت اینکه 20 سال این اتفاقا داره میفته، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی گامهایی برداشتن، خب هنوز به سرانجامی نرسیده. همه اینها یک، اینکه میپذیریم ماهی رو هر وقت عذاب بگیریم تازه است، بعد از گذشته حالا بازه زمانی یک قرنی که ایشون بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه اشاره کردن تا به امروز، چرا ما هنوز به این مهم نرسیدیم که آقا خدمت شما عرض بکنم که محصولات هنری با صنایع وابسته میتونه گردش اقتصادی بسیار بالاتری داشته باشه. از زاویه دید یک فعال هنری صحبت میکنیم، منهای این که حالا شما به هر حال به عنوان مؤسس بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال تهیه کننده انیمیشن دیرین دیرین یا انیمیشن تهران 1500 هستید، به شکلی کارشناسانه از این زاویه دید اما در جایگاه یک هنرمند صحبت بفرمایید.
ببین، به نظرم مدل درآمدی ما توی سینما از ابتدای ورود سینما به ایران تا الان تغییر نکرده. یعنی همیشه یه تهیه کننده یه فیلم سینمایی تهیه کنندگی می‌کرده.
بله.
و کارش با ساخت اون فیلم تموم می‌شده، بعد دست پخش می‌داده، حالا پخش این نسخه 35 می‌کرد سینماها می‌داده و مردم می‌دیدن و پولش جمع می‌کرد، یه بخشی سهم سینمادار بوده، یه بخشی سهم پخش، بخشی سهم تهیه کنندگی تحویلش می‌شده. حالا فقط عوض 35 دارن نسخه دیجیتال تحویل سینما میده.
بله.
یعنی تن تغییرش همین بحثه. خب این نگاه اشتباهه. من میخوام تجربه خودم تو فیلم سینمایی تهران 1500 بگم. ما فیلم ما 92 اکران شد، تو سال خود سوم فیلم پرفروش شد، اول رسوایی بود، بعد فیلم حس خانم پوران درخشنده بود، بعد فیلم ما بود. اما درآمدی که از جنب فیلم کسب کردیم شاید همسنگ درآمد اکرانم تو سینماها بود. یعنی مثلا ما در دو مرحله، یه مرحله موقع اکران سینماش، یه مرحله موقعی که دی وی دی توزیع کردیم، مسابقه پیامکی روش رو انداختیم و سرویس
آی وی آر
رو انداختیم بوش. بله، برای همین رو تلفن تماس می گرفتن.
بله.
خب درآمد این دوتا واسه ما همسنگ درآمد خود فیلم بود، یعنی خیلی خوب بود. ولی کسی به این سر فکر نمی کنه، میگم تهیه کننده تمام توان خودش رو از نظر وقتی، از نظر ذهنی، از نظر سرمایه تا جایی میذاره که این فیلم درست شه، بعد تحویل پخش میده و انتظار از پخش داره که مثلا بفروشه و مدل در بیاره.
درسته.
ما باید مدلای موفق توش نشون دادیم که آقا ما این کارو کردیم، یه بار موفقیت آمیز بود، تهیه کننده دیگه مدل رو ببینن و بعد شروع کنن این سمت اومدن و اونم تکرار کنن این کار رو. تا الان مثلا تهیه کننده فقط مثلا تلاش میکنن اکران نوروزی بسن بگیرن که مثلا بهتر هست.
کاملا. بله.
خیلی به چیز جمعیش واقعا فکر نمیکنن. در اصل توی دنیا شاید مثلا 5% درآمد یک فیلم از درآمد خود اکرانش باشه، بقیه‌اش از جنبش هست که به وجود میاد. حالا دکتر نمونه کاری که تو ایران انجام شده رو میتونم بگم، چون ما توی خیلی از برنامه‌های انیمیشنی این کار اتفاق افتاده، اما به نظر من حمایت غیر ارگانیک در بوده.
بله.
یعنی نتونستیم کاری کنیم، رابطه درستی بین تولید کننده محتوا، بین اون کسی که داره لوازم تهیه تولید محصول جانبی انجام میده به وجود بیاد. و فقط دولت سعی کرده که یه جوری حمایت کنه که این کار شکل داد بگیره، حمایت ارگانیک نبود که خودشونو خودشو بگردونه. به نظرم تجربه دکتر بشتنی میتونه بعدا در موردش بیشتر بحث کنه.
بیتردید دایی دکتر در خدمتتونم.
در تکمیل صحبت دوستم این نکته بگم که اول نمونه‌های خارجیشو بگم و اونه که ما یه حوزه ای ورود پیدا کردیم و یه قبحی هست توی جامعه هنری ما و اونه که مثلا اگر میشه هنر استاد ترشیان فروخت، هنر استاد ترشیان یه کالای خاصه و برای موزه خوبه. خب و
اینو کی میگه؟ مردم میگن؟
عموم هنر هم که میگن، خود هنرمندا خیلیشون میگن که نمیان تو عرصه، میگن کار ما یه کار اثر
وقت اخیر داره این رو کلا زیر سوال میبره.
حراج خود اثر حراج میکنه. اگر استاد ترشیان هنرش مثلا چاپ کرد پخش کرد، میگن چه خبره، چرا داریم؟
بله،
اثر هنری
بله،
چرا؟
بله بله بله
چاپ شد مثلا 100,000 تا، میگن بی ارزش کردین.
درست.
این هنر رو شاترشن توی حراج با 100 میلیون 10 میلیون فروش فلان قیمت فروش بره. اگر اومد میگن سطح فرهنگ آورد پایین و تجاری سازی نباید.
بله.
یا مثلا میگن که هنرمند این کاسبیه، هنرمند کارش فرهنگ کاسبی نباید بکنه.
درست.
کار هنری انجام بده. درسته که این رفتی به اون موضوع نداریم. ما یه نکته که هست دیگه، عوض میخوام، بالاتر از قرآن که نیستیم که. قرآن آخر چاپ میکنم میگن هدیه، بالاخره قرآن باید پخش بشه. نمیتونیم یه قرآن کتاب مقدسه نباید جامعه باشه، پول نرمه. اون که چاپ خونه هست، اون که کاغذشو میده جلشو میده، آخرش پولشو در میاره و میگرده تو. بالاتر از قرآن که مونده. پس هر اثری وقتی میخواد تکثیر بشه به دست اون برسه، باید اون هزینه های جانبیشو بده. این یه نکته اول میگم خدمتتون. نکته دوم مدل مشابهی که حالا داریم توی تجاری سازی توی دنیا اینه که واقعا به عنوان یه صنعت بهش نگاه میکنن. یعنی من یه مثال ساده برای شما بزنم، ما تو اقتصاد بهش میگیم دو دو تا چهار تا، مثلا این درصد باید سود بکنه، این خروجی رو داشته باشه، میگن اگه مثلا سری سه بده نه فلان بده سود داره. ما یه انیمیشن مثلا میلیون ها میاد کار میشه، 219 میلیون دلار سرمایه گذاریه، 2,672,000,000 درآمد داره، بیش از 10 برابر 12 برابر
کامل.
با هر اقتصادی که نگاش کنی نمیشه 1,200% مثلا سود. خب این کار تو انیمیشن ها دیگه مختلف، تو فروزنش، تو پانده کنکرگارش، تو بابسنج همه شد. خب کاری که ما شروع کردیم سال 91 تو این حوزه، بخوام کوتاه بگم که تو حوزه نوشته افزاری اسلامی شروع کردیم کار تجاری بکنیم. یه سابقه قبلی داشتیم که بحث داراسارا بود.
بله
متاسفانه سابقه با که کار اولیه خوب شد و سابقه شکست خورده بود و همه میگفتن که اگه برید شما شکست میخورد. اول کار شروع شد توی کار انیمیشن های مختلف و شروع شد تجاری سازی این انجام میشه تو فضای لوازم و تحریر، اولا با دفتر، فقط دفتر. بله. هیچ محصول دیگه نم. بعد کم کم این دفتر سال بعد از دوستا تولید کننده شد، 80 تا تولید کننده، یه کیف هم مثلا اومد کنارش، سال بعد جام دادی هم اومد. کم کم توی افزار گذاشته هم تعداد محصولات خیلی متنوع تر شده و جرأت کردن خیلی‌ها بیان توی حوزه که تولید بکنن و همین که تنوع انیمیشن ها اون طرف زیاد شده، یعنی انیمیشن ساز دیده که به قول اولحسنی فقط دیگه انیمیشن نمیفروشه، حالا مثلا از انیمیشنش مثلا 10 میلیارد 5 میلیارد 3 میلیارد در میاره، حالا میتونه از تجاری سازش 200 میلیون در بیاره. مقایسه قابل مقایسه نیست ولی بالاخره اینو جزء درآمدش میبینه.
بله.
و این چون مبارکیه و اگر اتفاق بیفته فرایند، حالا بخشای بعدی صحبت کنیم، فرایند به شکلی بشه که به قول آقای حسین تو مثل توی دنیا اصلا اول این ور ببینه، اون موقع نگاهش توی انیمیشن سازی به تجاری سازیه، یعنی اول میبینه چی داره میسازه، کدومش رو میتونه محصول کنه، بعد انیمیشن نگاه میکنه.
ببخشید کلماتون رو قطع میکنم، آقای کلانتری از هر دو بزرگوار جنابان شیخ الاسلامی ابوالحسنی هم عذرخواهی میکنم. این فرمایشی که شما دارید میگید نگاه ایدئال نیست، چون تو جامعه دیده نمیشه. شما میگید 7 سالی که داره کار میشه، به حال ما داریم توی اقوام، فامیل، دوستان، آشنایان، فرزندان و بچهای میبینیم. من خدایش نه نوشت افزار، نه دفتر، نه جامعه دادی، نه هیچی از این انیمیشن های ایرانی رو ندیدم. هنوزم انیمیشن های خارجی، حالا مینیون ها، نمیدونم پاندای کنگفوکار، مسائلی که شما مثال زدید یا باب اسفنجی، خیلی چربشه سنگین تر از اینی که حتی طرف بخواد و حالا بگیم مثلا خانواده ها رضایت نمیدن.
این که شما ندیدید یه نکته است، ولی فضایی که توی جامعه هست پخش شده، این که تو بازار نیست، یه مقاومتی تو بازار هست، یه وقت وجود خارجی اصلا نداره. تیراژ ما اینو داره نشون میده که الان ما تو بعضی حوزه تا 5-10% بازار رسیدیم، تو دفتر و امثال هم رسیدیم به تیراژ قابل قبولی از بازار، ولی اون که شما اثرش رو جامعه نمیدید یه فرایند داره دیگه.
بله.
خب این فرایند اینه که شما امسال سال رونق تولید، یه نگاه اینه که آقا جون کالای خارجی وارد نشه.
بله.
خب ما که نمیتونیم جلو انیمیشن باب اسفنجی بگیریم، که خب جلو پاندار هم نمیتونیم بگیریم، داره میاد. خب محصولش هم میتونیم جلوش بگیریم، خب پاشت گمرکای ما محصولش رو بگیره، ولی یه جایی وقتی اثر بخشش این میشه که صدا سیما مثلا انیمیشن های خارجی بیشتر پخش میکنه، خیلی وقتا انیمیشن های داخلی، یعنی باب اسفنجی که بله. معروفه، بچه ما همه دیدنش. بله. پاندایی که معروف داره، کلی هم هزینه شده دیگه، 150 میلیون دلار هزینه شده. آیا اولاسنی باید بگن کل پولی که تالا خرج مثلا کل مجموعه دیدین کردن چقدره، مقایسه کنید ما این و اثر بخشیش. خب قطعا نمیتونیم، یه حرکت مثل یه بچه نوپای هست که چند سالشه، انتظار نداشته باشید مثلا با یه مثلا باربی که 70 سالشه، یه دیزنی درست. که 100 سال مثلا سابقه داره، یه همچین چیز داره قابل مقایسه باشه، قطعا به اون. ولی رشدش مثل تولید داخلی مونه، اونجایی که 0% تولید کردیم مردم اثرش رو دیدن و بازخورد سرمایه و گردش مالیش هم خوب بود.
بسیار عالی. جناب کلانتری، آیه ابوالحسنی نقدی رو در حقیقت به فضای رسانه‌ای، حالا رسانه ملی که پر بازدیدترین یا پر مخاطبترین هست، عنوان کردن و اشاره داشتن. حالا ما چیزی که به اسم کمپانی سینمایی توی کشورمون نداریم، ولی مثلا بنیاد سینمایی فارابی، شما به عنوان مشاور، اونها همچین دغدغه، یعنی مدیران بخش بدنه دولتی همچین دغدغه‌ای دارن که این رویکردی که جناب کلانتری داره اشاره میکنه یا مبحثی که جناب ابوالحسنی اشاره کردن رو به عنوان یکی از سرفصل‌هاشون در نظر بگیرند؟
بله دقیقاً همین اتفاق داره میفته دوستان. الان انتهای زنجیره رو بیشتر مورد بحث قرار میدن. بله. یعنی وقتی کار تولید شده، منتشر شده، حالا میخواد تجاری سازی بشه. اما تو دنیا ماجرا برعکسه. در واقع در زنجیره تولید سینمایی، چه انیمیشن چه غیر انیمیشن، در دنیا ما دیگه با طرح به معنای یه خط قصه روبرو نیستیم، برعکس آنچه که تو ایران اتفاق افتاده.
بله.
ما با یه بی پی یا بیزینس پلن یا برنامه کسب و کار مواجهیم که توش این جزئیاتی که در انتهای زنجیره قرار اتفاق بیفته مشخص شد.
درست.
بنیاد سینمای فارابی هم تلاش کرده در این دو سال اخیر خصوصا تو حوزه کودک یه همچی فضایی رو ایجاد کنه. مهمترین وجه اینه که ما بتونیم نگاه کسب و کاری رو به
بله شما بفرمایید
حوزه سینماگران و حوزه اهالی انیمیشن یه مقدار منتقل کنیم.
بله.
مفاهیم کسب و کاری رو تزریق کنیم. ما مثلا وقتی راجع به سیکل سود دهی به اهالی انیمیشن یا اهالی سینما صحبت میکنیم، اساسا مفهوم سیکل سود دهی خیلی مفهوم آشنایی برای این قشر و این جامعه نیست. یه مقدار هم همونطور که آقای کلانتری گفتن حتی دافعه داره براشون، حرف زدن از اقتصاد براشون خیلی وقت دافعه داره. یا فرایند متعارف تصویب فیلمنامه همچنان تو نهادهای سینمایی ما تصویب مبتنی بر طرح فیلمنامه.
بله.
یعنی استوری لاین اصطلاحا یا خط قصه است. ما داریم تلاش میکنیم اینو تبدیل کنیم به طرح کسب و کار. یعنی قبل از اینکه کار تولید شه ما بدونیم آیا دفتر باید داشته باشه، آیا باید بریم تو حوزه دیجیتال مرشندایزینگ، باید بریم تو حوزه اپلیکیشن و وبسایت و خدمات دیجیتال، آیا باید تو تریتوری خودمون اصلا منتشر شه یا نه یه کاری هست باید اول در تریتوری بین المللی مثلا فرض کنید شمال آفریقا منتشر شه بعد بیاد داخل ایران پخش شه. این مدل های مختلف رو ما داریم تلاش میکنیم با همکاری در واقع مجموعه مدیران بنیاد سینمای فارابی و به ویژه شورای کارگروه کودکان و جوان اونجا، این مدل های مختلف رو داریم تلاش میکنیم اجرا کنیم، تمرین کنیم. اما لازمش اینه که این فکر کسب و کاری تو قدم اول تهیه کننده ها و بعد کارگردانان و نویسنده ها جا بیفته. تو دنیا شما طراحی کاراکتر بدون حضور کارشناس اسباب بازی نداری. یعنی وقتی یه کاراکتری طراحی میشه میزان انطباقش با استانداردهای ساخت عروسک و ساخت اسباب بازی قطعا سنجیده میشه و اون کاراکتری که در انیمیشن قرار کاراکتر محوری باشه محاله که غیر قابل کانورت به انواع اسباب بازی و لوازم و تحریر باشه. یکی از مشکلاتی که تو ایران حتما هر دو بزرگوار بهش برخوردن اینه کار در ایران تولید میشه، مخاطب میلیونی داره، اما دیزاینی که برای کاراکتر شده قابلیت تبدیل شدن به عروسک نداره.
بله.
یعنی شما یه اثری خلق کردی میتونی هم عروسک کنی به معنای جذابیتش برای مخاطب، اما دیزاینی که برای کاراکتر کردی قابلیت سبودی شدن، قابلیت عروسک پولیشی شدن نداره. اینا به این خاطری که اون چیزی که ما اسمشو میذاریم طراحی تولید یا اسمشو میذاریم پیش تولید در فرایند خلق آثار سینمایی چه برای کودک نوجوان چه برای بزرگسال اتفاق نمیفته و همین باعث میشه که از اون 95% که آقای ابوالحسنی اشاره
بله.
کردن که در واقع درآمدهای غیر گیشه‌ای سینماست بیش از 2-3% در ایران محقق نشه. اون 2-3% هم به خاطر فروش VOD ها و حق امتیاز همین رسانه ملیه، وگرنه ما در سینمامون به غیر از گیشه بسیار درآمد اندکی داریم. یه بخشش برمیگرده به انتهای زنجیره که اون بخش خصوصیه، یه بخشش میاد به ابتدای زنجیره که یه نهادی مثل بنیاد سینمای فارابی دست کم در دوره اخیر مدیریتش به شدت تلاش داره این الگوی جدید رو پیاده سازی کنه. البته یه سری نهادها هم باید بیان کمکش کنن. مهمترین شتاب دهنده ها و مراکز رشدن. شتاب دهنده ها نهادهایی هستند که ایده های خام رو میتونن تبدیل به ایده های تجاری کنن.
بله.
و با تجمیع تجارب از صنایع مختلف میتونن در واقع کار و اثر رو از یه اثر خام به یه اثر تجاری شده تبدیل کنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، من همواره در این برنامه عرض کردم وقتی که ما دعوت می‌کنیم از سروران عالی مقامان که اینجا حضور پیدا کنن، همشون از خبرگان حوزه بحث‌ها هستن و خب ناگزیر به دلیل اینکه در طول روز بحث‌های تخصصی دارن، گفتمان به حال بخشی از ادبیاتشون استوار میشه بر استفاده کردن از کلمات و واژه‌های انگلیسی که خب بسیار برای خودشون مفهوم عادی است. خیلی کوتاه عرض می‌کنم: پاپولار، مردمی، تریتوری، دامنه، حوزه فعالیت، دیزاین، طراحی، کانورت، تبدیل، بیزینس پلان، نقشه کسب و کار. رفت و برگشتی داشته باشیم. گفتگوی فرهنگی ادامه داره.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تو 26 دقیقه و 12 ثانیه در نهمین روز و شبی که هممون آذرمایی هستیم، آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار خوشحالیم که با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو همراهی میکنید. برنامه که در حال شنیدنش هستید گفتگوی فرهنگی است و آنچه که امشب به واسطه این برنامه شنیدنی میشه توجه به تولید محصولات جانبی انیمیشن های سینمای ایران است. با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان مهدی کلانتری، دکتر مهدی کلانتری، عضو مؤسس مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی، کارشناس حوزه اقتصاد فرهنگ و تجاری سازی محصولات فرهنگی، حسین شیخ الاسلامی، مترجم، نویسنده، پژوهشگر علوم انسانی دیجیتالی، مشاور مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی و معاون شتاب دهنده فلافل، محمد ابوالحسنی، کارآفرین، مؤسس بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال. و خدمت شما عرض بکنم که تهیه کننده انیمیشن دیرین دیرین. در فصل نخست سعی کردیم که رویکرد و نگاهمون رو بر تعریف جایگاه اقتصادهای مربوط در حوزه تولیدات سینما ایران به ویژه در حوزه انیمیشن باشیم. نمونه های غربی و نمونه بر شکل فعالیت ما اشاره شد. آسیب شناسی شد نسبت بیگانه بودن، غریبه بودن و گاه ممانعت خود هنرمندان در راستای تحقق چنین کسب و کارهایی. و در فاصله ای که آنانس رو میشنیدید جناب ابوالحسنی به شاید تک جمله جذاب و زیبایی اشاره کردن که ما بیشتر وارد کننده این تا تولید کننده. آیا ابوالحسنی؟
آره، به نظر کشور ما همچنان متاسفانه اساسش بر واردات تا تولید، یعنی همه چی همواره برای وارد کردن، ولی جوری پای تولید کننده خیلی موانع زیادی است. من یه مثال در مورد دیرین دیرین خودمون بزنم. ما یه سری دیرین دیرین درست کرده بودیم برای وزارت بهداشت. مثلا مردم قند کمتر مصرف کنن، هم چربی کمتر مصرف کنن، اینا بود. وزارت بهداشت قرار بست با سازمان صدا سیما که اینا رو پخش کنه، بهش پول پرداخت کنه. مدیر کل بازرگانی گفتش من دیرین دیرین پخش نمی‌کنم. گفتیم چرا؟ گفت من که پولی که میگیرم درست پول میگیرم، اما این پول برای اینکه بگم مردم قند کمتر مصرف کنن، مثلا این مردم چربی کمتر مصرف کنن، اما داره تطبیق دیرین دیرین میشه کاراکتر پشتش. پول رو که نگرفتم، برام یه چیز دیگه بسازین غیر از دیرین دیرین یه پخش کنیم.
عجب.
بعد من بهشون گفتم که ببین شما مثلا یه باب اسفنجی پول میدین، از آمریکا میخرید، یه تلویزیون چند هزار بار پخش داد میکنید، پولم که نگرفتین که، مردمش آشنا میشن، بچه کاراکتر باب اسفنجی میشناسن. یه تاجر ایرانی میره چین، مثلا کیف باب اسفنجی سفارش میده، میاره تو ایران فراوون میفروشه. اینجا کی نفع برده؟ مثلا اون تاجر ایرانیه و اون چینیه دیگه، اینا فقط نفع بردن، کسی دیگه نفع نبرده. اما مگه مثلا من فرض کنم من بیاد پخشه، تازه پول گرفتیم پخش کنین دیرین دیرینو، معروف شه، من که دفتر درست نمی‌کنم دیرین دیرین، من که کیف دیرین دیرین درست نمی‌کنم، یه تولید کننده ایرانی دفترشو میزنه، یه تولید کننده ایرانی کیفشو درست می‌کنه، وارد بازار می‌کنه، اینا دارن منفعت می‌برن. خب حرفتون نظری درسته، اما عملا اتفاق نمی‌افته. حتی رئیس سازمان گفتن که آقا دیرین دیرین پخش کنید، مدیر شرکت گفت ما درخواست داریم مثلا این کارو پخش کنیم، اما عملا چه اتفاقی نیفتاده تا الان. میگم موانع سر راه متأسفانه خیلی زیاد هستش. بله. این نمونه که ما توی دیرین دیرین داشتیم. اما از اون طرفم من نمیخوام آیه ای است بخونم، خیلی فضا واسه فراهم واقعیتش. ما دیرندین اتفاق خوبی برام بود. ما موقعی که دیرندین شروع کردیم، بازار کل انیمیشنی بازار 30 میلیاردیه، یعنی بودجه صدا سیما برای ساخت انیمیشن داره.